این منطقه هیرکانی هم به وسیله این نوع کاربری ها و این نوع پروژه های توسعه ای باعث شد که اون اکوسیستم از اون گسستگیش در بیاد. حالا شاید بعضی دوستان میگن این در منطقه گلستانه واقع نشده است، اینطور نیست. ببینید خود اینها به شدت محیط اطراف و ناامن خواهد کرد.
اصلا ما گلستانه رو در نظر نگیریم، منطقه هیرکانی اون شرایط اقلیمی اونجا رو در نظر بگیریم. ببینیم نظر آقای دکتر ابراهیمی چی هست، مدیر کل محیط زیست مازندران. یه بار دیگه خدمتتون سلام عرض می‌کنم جناب ابراهیمی، می‌فرمایید.
سلام مجدد دارم به خصوص خدمت آقای دکتر کیادلیری. ببینید ما در اعلام نظر برای واحدهای صنعتی، خدماتی، معدنی و کشاورزی حتما باید به قانون تمکین کنیم. قانون تکلیف رو مشخص کرده. یک مبحث مبحث حقوقی است، یک مبحث مبحث کارشناسی است. اولا که این معدنی که در اتو سربروی ناصرآباد می‌فرمایید معدن جدید نیست، معدن مسبوق به سابقه است. سال 1334 پروانه اکتشاف و سال 1335 پروانه بهره برداری داشته. معدن هم معدن روباز نیست، معدن زیرزمینی است. من خودم اونجا بازدید داشتم، رفتم دیدم. زمانی هم که رفتم اتفاقا نماینده اهالی محترم اونجا هم تشریف داشتن.
من داخل پرانتز یه چیزی ازتون بپرسم جناب ابراهیمی، موافقت محیط‌زیست مازندران گرفتن اینا درسته؟
اجازه بدید من همه رو توضیح بدم، خیلی هم کوتاه.
نه اول شما بفرمایید موافقت شما رو گرفتن.
موافقت سازمان محیط‌زیست رو به موجب قانون گرفتن. بله ببینید من دارم توضیح میدم. این اولا میخوام ابعاد رو کامل باز کنم، اون چیزی که واقعیت الان روی زمین هست. مزید بر اون، طبق تبصره ماده تبصره 3 ماده 24 قانون معادن، یکی از تکالیف سازمان محیط‌زیست و وزارت سمت فعال کردن معادن متروکه و مسبوق به سابقه است. یعنی این معدن اونجا بوده، داشته کار میکرده، همجوار توی عکسایی هم که تو فضای مجازی پخش شده اگه شما ببینید همون پایین دستش الان دارن خونه میسازن. حالا نمیدونم
جناب ابراهیمی، وظیفه وزارت سمت احیای این معادنه، وظیفه محیط‌زیست پیوند شروط محیط‌زیستیشو باید اعمال بکنه.
خب
درسته؟
اجازه نمیدید، ببخشید خانم علوی من توضیح بدم شاید اغما بشوید. ببین من مسئولم که قانونی، چون اگر قانونی رفتار نکنم هر فردی به حقوق شهروندی بهش اجازه میده، هر تشکیلات حقوقی و حقوقی که بر علیه بنده در دیوان محترم عدالت اداری تر دعوی بکنه و رأی بگیره، کما که از این مواردم کم نداریم. من باید حرف حقوقی بزنم. من اصلا فلسفه استخدام و مدیریتم در محیط
جناب ابراهیمی از فرصت استفاده کنید، مبنای حقوقشو بفرمایید.
نه من اصلا شما نمیذارید، اگه من دعوت کردید جسارتا من توضیح بدم. خب اجازه بدید من توضیح بدم.
از فرصت استفاده کنید توضیح بدید آقای ابراهیمی.
توضیح بدم. ببینید باید اینا شفاف بشه، اتفاقا اجازه بدید بذار روشن بشه. این قانونه، این اومده در یک کارگروه شکل گرفته در سطح ملی و استانی به نام کارگروه تعامل وزارت سمت و سازمان محیط زیست. در اونجا مطرح شده، بررسی ها شده. مجوزی که دادن چیه؟ مجوز بهره برداری نیست، مجوز تازه پیجویی هست. یعنی بیان پیجویی بکنن اگر ذخیره کافی، یعنی بر اساس طرح به اصطلاح اقتصادی خودی معدن داشت، اون وقت باید بیاد مطالعات زیست محیطی رو بده. اگر برنامه‌ای بدن که بتونن اثرات منفی اون رو کنترل بکنن، اون وقت سازمان بررسی میکنه و نظر نهایی رو خواهد داد. یعنی این نظری که الان داده شده نظر اولیه هست، طبق قانون هست. ضمن این که ما خودمون الان برای نه اصلا اینطور نیست که خسارت بگیریم. کی گفته که خسارت؟ ما دنبال خسارت گرفتنیم و بر اساس خسارت مجوز میدیم. این اصلا از اصل ببخشید اشتباس به سراحت اعلام کنم. نه ما در جایی که نیاز باشه کسی تخریب بکنه، قانون گفته باشه باید یکی از مجازات ها خسارت باشه، حتما این کار رو اعمال میکنیم. ولی اینکه خسارت بگیریم و با خسارت مجوز بدیم، این اصلا از اساس
من اگر اجازه بدید توضیح میدم. ببین منابع طبیعی وقتی ما صحبت کردیم که اینا جاده زدن، منابع برگشت که ما خسارت رو گرفتیم. ببین این خیلی عجیبه، شخص تخلف کرده و شما با گرفتن چند میلیون خسارت، این شما منظورم شما رو نمیگم، من طبیعی رو دارم میگم. این یه نکته نمیشه دو چیه. دوما جناب آقای ابراهیمی شما کاملا درست میگید، اما قانون در قالب مسائل فنی معنا پیدا میکنه. قانون به شما میگه که شما باید کار قانونی رو انجام بدید، اما در همون میگه که اگر تخریب وجود داشته باشه، کار کارشناسی وجود نشده باشه، امکان نداره اون قانون معنا پیدا بکنه. یعنی شما هنوزم که میگید من نمیگم شما واگذار کردید، ولی منم همینو مطرح کردم که نه محیط زیست نه منابع طبیعی هیچ کدوم مسئولیتش رو هنوز به عهده نگرفتن و نگفتن به لحاظ فنی این درسته و به لحاظ کارشناسی درسته که این مسئولیت رو بپذیرن.
جناب کیا دلیری، الان آقای ابراهیمی مسئولیت محیط زیست گفتن پذیرفته دیگه؟
نه الان که اگه پذیرفتن که هنوز گفتن ما هنوز بر اساس مسائل فنی و کارشناسی نظر ندادیم.
خب اجازه بدید یه بخش کوتاه رو بشنویم.
گفتم بر اساس ظرفیت معدن رو بررسی بکنیم، اگر ظرفیت معدن بود بعدن بریم کار کارشناسی بکنیم.
قصد ما هم این هست که تو این برنامه واقعا دیدگاه متفاوت کنار هم بذاریم و ببینیم واقعا این منطقه ظرفیت و این معدن ظرفیت اکتشاف مجدد داره و راه اندازی مجدد و واقعا عواقبش پیامدهاش در مقابل عواید اقتصادیش چقدر به صرف است. اجازه بدین هر دو بزرگوار یه بخش از برنامه رو تقدیم شنوندگان عزیز میکنیم. شما هم خواهش می‌کنم بشنوی، ادامه گفتگو رو پی میگیریم.
آرشیو خبر.
معدن سرب و روی مسکور، دهمین معدن حوالی 3 روستای ناصرآباد، چتن و منجیر در مازندران است. و اهالی از حالا نگران پسابی هستند که مدتی بعد در کنار پساب معادن شن و ماسه و آهک وارد رودخانه آراز خواهد شد. طبق آخرین گزارش ها این روستاها از جمله مناطقی هستند که طی سالهای اخیر به واسطه شروع فعالیت های باغداری و کشاورزی و دامداری شاهد مهاجرت معکوس بودند، در صورتی که پساب معادن سرب و روی به عنوان یکی از خطرناکترین مواد برای تاب‌آوری زمین ها تولید شود، معیشت بومیان نیز آسیب خواهد دید و محدوده را از فهرست مناطق حفاظت شده خط خواهد زد. آنچه اهالی این منطقه می‌خواهند صرفاً حفظ وضعیت فعلی است.
خب ادامه روی خط خبر رو تقدیمتون میکنیم. دو بزرگوار همراه ما هستن. سوژه‌ای که انتخاب کردیم بحث اکتشاف معادن هست، منطقه‌ای که انتخاب کردیم منطقه کجور مازندران و معدن سرب و روی هست که الان باید دید که این اکتشاف اتفاق میفته و فعالیت مجدد معدن شروع میشه یا نه. به هر حال عواید اقتصادی داره، در کنارش میتونه پیامدهای مجزیسی داشته باشه. دو دیدگاه رو در این برنامه مطرح کردیم. آقای دکتر کیا دلیری، مشاور مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی کشور در خدمتتون هستیم، همینطور جناب ابراهیمی مدیر کل مجزیست مازندران. جناب ابراهیمی اظهار نظر و ادامه اظهار نظر شما رو بشنویم.
خب خیلی متشکرم. ببینید این اصلا به این معنی نیست که بخوایم ما طوری منعکس کنیم قضیه رو که انگار محیط زیست مأموریت خودش رو رها کرده، یک تشکیلات دیگه اومده داره از محیط زیست و منطقه دفاع میکنه.
نه ابراهیم، من اینطور مطرح بکنم، الان آقای کیادلیری دو تا مطلب رو مطرح کردن، مخصوصا آلودگی منطقه، تبعاتی که ممکنه برای تنوع زیستی داشته باشه، حیات وحش داشته باشه و حال منطقه حفاظت شده، در همین مورد توضیح میدید؟
ببینید این کنار، اولا که همین الان ببینید یکی از علتهایی که داره مخالفت میشه از طرف برخی از اهالی محترم منطقه به خاطر اینکه میگن کنار باغات ما، بس این نشون میده که این در کنار یک مرکز مسکونی است. اون بحث گسست زیستگاهی رو میخوام عرض کنم، من رو بحث کارشناسی هم خیلی بد سانی بدیم. ما به عنوان محیط زیست، سازمان جنگل ها به عنوان متعلی حفظ جنگل ها، حتما ایده ما و آرمان ما اینه که هیچ فعالیتی تو طبیعت انجام نشه. ولی آیا اینجوری مگه میشه مثلا کشور یا مرکز مسکونی یا انسان ها زندگی بکنن؟ اصلا ما هنرمون اینه که اگر فعالیت رو بهشون دادیم، اجازه بدید آقای دکتر،
اگر دشت نظیر معدن در همون کجور معدنی که در دشت نظیر
بوده،
نه سازمان موافق بوده نه شما محیط زیست، ولی چطور اومده بهره برداری شده؟
آفرین، اتفاقا نکته خوبی اشاره فرمودید. الان عرض میکنم هنر ما چیه؟ ما مدیریت و نظارت بکنیم که تمامی ضوابط مو به مو اجرا بشه. دشت نظیری که فرمودید سالها داشت کار میکرد، الان 2 سال ما تعطیلش کردیم کامل،
بدون مجوز
قانونی بود، بدون مجوز بود، قانون نداشت، قانون رایت
میشود. شما گفتید مگر میشود؟ قانونی بود.
نه آقای دکتر، غیر قانونی بود. گوش بدید درس بنده رو.
نه چرا غیر قانونی کار
میکنه؟ جناب دکتر کیا دلیری، من اجازه میخوام از شما، اجازه بدید چون فرصت بیان آقای ابراهیمی هست، چون هر دو نفر که گفتگو کنید ما اصلا چیزی متوجه نمیشیم. آقای ابراهیمی بفرمایید.
ببینید معدن دشت نظیرم که فرمودن اتفاقا یکی از اون معدن
ها. آقای ابراهیمی دشت نظیر رو ول کنید، برگردین کجور.
خب پس نرید دارد این فضا. این ببخشید ما نمیتونیم به صورت مثلا من احساسی بیام یک موضوع رو مطرح بکنم.
نه بذاریم روی منطق برگردیم به همون منطقی
کنیم. من مثال آوردم که میشود.
نه ببینید بحث این نظارت من و سایر دستگاهی که متولی که اصلش محیط زیسته در اونجا
الان بفرمایید آقای ابراهیمی بزرگوار، به نظر شما که مسئولیت محیط زیست منطقه رو به عهده دارید، تبعات محیط زیستی نخواهد داشت اکتشاف معدن؟
ببینید هر فعالیتی تبعات داره، چرا میگید معدن نداشته باشه؟ حتما داره. میگم هنر ما الان ارزیابی اثرات زیست محیطی برای چی میدن؟
الان اثرات محیط زیستیش رو شما در مقایسه با عواید اقتصادی فعالیت معدن کم رنگ میبینید؟
بعد از ارائه ارزیابی در صورت پیجوی ارزیابی اونجا بحث خواهد شد این مسائل. امروز که هنوز نه مطالعه نه طرحی هنوز پیجوی تمام نشده که من نمیتونم قضاوت کنم، باید اینا بیاد اینا مطالعه بشه بررسی بشه نظر بدن.
پس فعلا محیط زیست نظر
شما الان فکر میکنید یک کارخونه تبعات زیست محیطی نداره؟ جاده سازی تبعات محیط زیستی نداره؟
ببین عرض میکنم خدمتتون جناب ابراهیمی، شما اگر بخواید اونجا به عنوان محیط زیست منطقه نظر خودتون رو اعلام بکنید، فعلا پس زوده بخواید اعلام بکنید.
برای بهره برداری بله، اصلا تو مجوزشون هم هست بهره برداری بعد از انجام پیجوییه. شاید اصلا پیجویی طوری باشه که خودی مجری یا متقاضی اصلا دیگه دنبالش نیاد. خب چی؟
پس فعلا شما موافق نیستید، نمیتونید موافقتون اعلام بکنید.
ببین الان من یه چیزی خانم علوی عرض کردم خدمت سرکار، ببینید شاید اصلا به خاطر مسائل اجتماعی بسته باشه، اصلا اجازه ندن. خب ندن، من کاری ندارم، من فقط بحثم محیط زیستیه. شاید به خاطر مسائل دیگه اصلا به صلاح ندونن، مثلا مجموعه مدیران شهرستان که فعالیت کنه، ما اصلا کاری نداریم، خجلشو بگیرن.
ما فقط جنبه محیط زیستی شو فعلا پاسخ سریع نمیتونیم از شما بگیریم. خب اجازه بدید نظر آقای کیادلیری هم یک دقیقه بیشتر فرصت نداریم. آقای کیادلیری میفرمایید یک دقیقه فرصت داریم.
خواهش می‌کنم. ببینید من موافق این هستم که کاملا کار باید کارشناسی بشه. قبل از اون محیط زیست نباید قضاوت بکنه و نباید دفاع بکنه و نباید تحت فشارهای سیاسی قرار بگیره. شک نکنید که پشت این مسائل فشارهای سیاسی و خواهد
شما اگه سبک سنگین بکنید عواید اقتصادی رو به عنوان جایگاهی که خودتون دارید در مقایسه با پیامدهای منطقه و محیط زیست.
من ببین ما سالانه 700 هزار هکتار مجوز اکتشاف معدن میدیم برای محدود معدن که درآمدش برای کشور کمتر از 1%. حالا شما یک معدنی به اینجا رو بگید، فکر می‌کنید چه میزان درآمد داره؟
چه منفعتی داره؟ پس چه منفعتی داره بهره برداریش؟
سوال ما همین هست. ببینید حتی مردم محل هم میدونن که برای آنها هم
ممکنه بهانه‌ای باشه، ممکنه بهانه‌ای باشه صدور مجوز بهره برداری برای اتفاقات دیگری در منطقه.
نه، برای همون معدن هست، ولی این منافعش هم حتی به مردم منطقه نخواهد رسید. اینو شک نکنید. جز تخریب و جز این که حتی اگر به کارم بگیرن مردم و منطقه رو، دو روز دیگه با بیماری بعد از اینکه اون معادن رها شد، چون من معدنکارا رو دیدم، با بیماری اونها رو رها خواهند کرد. یعنی در واقع مردم همونجا هم قربانیان اون توسعه، بردگان اون توسعه خواهند شد.
خب
نه هدف توسعه.
خیلی سپاسگزارم جناب کیادلیری. پس جناب ابراهیمی ما فعلا باید صبر کنیم ببینیم که ارزیابی ها به چه شکل پیش میره تا در نهایت ببینیم واکنش محیط زیست چیه.
مثلا بعد از ارائه طرح ارزیابی میخواد این فشار سیاسی هم که آقای دکتر فرمودن، با همه احترامی که برای دکتر کیادلیری به عنوان همکار عزیز بنده و استاد بنده قائلم، هیچ فشار سیاسی با تابش نشدیم.
آقای دکتر من قانون رو به من گفتن، من نمیخوام استبرم که من وقتی سوال میکنم میگم شما مجوز ندید، بگه دوستان میگه ما رو فلانی زنگ زدن گفتن انجام بدید. ما که نمیتونیم اینها رو بگیم، ولی هست. من میدونم
حاج ببینید اگر واقعا آقای دکتر ببینید، ما اولا نمیتونیم هیچ کسی رو همینجوری متهم بکنیم. اگر
نه من شخص اسم نبردم که متهم کنم،
نه هیچ من... مسئله سیاسی پشت این قضیه نیست. به هیچ وجه.
خیلی سپاسگزارم هر دو بزرگوار. ما میخوایم که واقعا وارد تکرار برخی از مسائل نشیم، اما واقعا هدفمون این هست که با توجه به واکنش که اهالی منطقه داشتن، اگر تبعات زیست محیطی سنگینی داره نسبت به عواید اقتصادیش، که خب به طبع اهالی منطقه دوست دارن که عواید اقتصادی داشته باشه.
البته من عذرخواهی کنم، فشار سیاسی منظور افراد سیاسی، اینو با چی اشتباه نگیرید. افراد
خب، اجازه بدید جام که دلیری حالا به فرصت دیگری واگذار کنیم ادامه این گفتگو رو. در این فرصت کوتاه ما سعی کردیم که نظرات متفاوت رو راجع به بهره برداری از معدن سرب روی در منطقه کجور در استان مازندران دریافت بکنید. در این برنامه سپاسگزارم همراه ما بودید هر دو بزرگوار، جناب کیادلیری مشاور مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی کشور، جناب ابراهیمی مدیر کل محیط زیست مازندران. با هر دو بزرگوار خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شبتون بخیر.
پاسخ به دغدغه‌های شما
در حوزه سلامت اجتماعی،
طرح سوال از شما،
پاسخ از مسئولان. روی خط خبر.
دکتر مردانی، متخصص بیماری های عفونی.
من خدمتتون بگم یه چیزی که الان واقعا مردم باید خیلی هوشیار باشن، مسئله جهش کروموزومی هست، به خصوص در ایران. الان با روز به روز به موارد جهش یافته بریتانیایی داره افزایش پیدا میکنه، ما بعدش ممکنه جهش یافته افریقایی داشته باشیم، بعد برزیلی، بعد ژاپنی. من الان یه چیز دیگه میگم، جهش یافته ایرانی هم ممکنه بعد از اون بیاد. چرا؟ چون هرچی انتقال بیماری سرعت بیشتری بگیره، امکان جهش بیشتر میشه. یعنی الان من نگران هستم که در استان خوزستان که داره در عرض حدود 3 هفته 3 برابر موارد جدید بیماری افزایش پیدا کرده و بیمارستان‌ها دوباره پر شده، ممکنه که حتی جهش اتفاق بیفته.
با خبرنگاران در روی خط خبر.
روی خط خبر.
خب رسیدیم به سومین سوژه این هفته در روی خط خبر که خب کرونایی است. همچنان شرایط کرونایی است و البته مواجه هستیم با ویروس های جهش یافته. جناب دکتر سوری همراه ما هستند که رئیس تیم واکنش سریع کرونا هستند، همینطور اپیدمیولوژیست. جناب دکتر سوری سلام به شما، شبتون بخیر.
سلام سرکار خانم علوی، همکاران محترمتون، شنوندگان عزیزتون، آرزو سلامتی برای همه هموطنان عزیز دارم.
خیلی سپاسگزارم همراه ما هستین. فکر میکنم که آقای دکتر علیرضا ناجی هم همراه ما هستن، ریاست مرکز تحقیقات ویروس شناسی. سلام به شما آقای دکتر ناجی.
سلام، وقتتون بخیر بر شما و شنوندگان عزیز.
شب شما همه خیر باشه. میدونم هر دو بزرگوار این روزها پرتلاش هستید برای کنترل اپیدمی در و همه‌گیری در کشور. آقای ابراهیمی همکار بزرگوار بنده، پرسش‌ها رو با شما دو بزرگوار مطرح می‌کنم. بفرمایید آقای
ابراهیمی. ممنونم، متشکرم. بنده هم خدمت هر دو بزرگوار عرض سلام و وقت بخیر دارم. از آقای دکتر سوری شروع بکنم سوالات رو. آقای دکتر سوری، خب وضعیت حال حاضر جهش‌های ویروس در حالا دنیا به نوعی میشه گفت به چه نحو است و اینکه حالا گفته میشه امکان جهش ویروس حالا در اقصی نقاط دنیا وجود داره رو شما به عنوان یک متخصص تایید میکنید یا نه؟
خدمت جناب عالی هم سلام عرض میکنم. خدمت عزیزم، ببینید ویروس به طور معمول که جهش داره، یعنی اولین بار یا آخرین باری نیست که جهش ویروسی صورت میگیره. همونجور که ما انسان ها در تکاپو هستیم که جون خودمون رو نجات بدیم، بقا پیدا بکنیم، اونم یه موجود زنده است که در تکافو است برای حفظ خودش و طبیعتاً جهش هایی که انجام میده برای اینکه بتونه با به اصطلاح وضعیت متغیری که وجود داره اون هم سازگاری پیدا کنه و زنده بمونه. منتها خب این جهش ها خوشبختانه اغلبشون اینقدر تأثیر روی بیماریزایی یا شدت بیماری نداره و تعداد معدودشون این حالت رو داره که تا به حال اون چیزی که بیشتر مطرح شده ویروس جهش یافته انگلیسی هست، آفریقای جنوبی و برزیلی هست که ما تا حالا گزارش تایید شده ای از ویروس جهش یافته برزیلی یا آفریقای جنوبی ندیدیم. یک به اصطلاح شایعاتی هست تو بعضی از مناطق جنوبی کشور ولی هیچ کدوم تایید نشده. در مورد ویروس انگلیسی خب متأسفانه در سطح کشور به شکل پراکنده وجود داره. بعضی از کانون‌های آلودگی بیشتر در قسمت‌های جنوب کشور به خصوص خوزستان دیده شده. موضوع هم الان نیست. وقتی هم میگیم انگلیسی، الزاما اینو از انگلیس کسی با خودش نیاورده. یعنی بسیاری از این کیس هایی که در خوزستان یا در قسمت جنوبی کشور دیده شده عمدتا هم مرز با عراق بودن و منشأش از اونجاها بوده که وارد شده. منتها خوشبختانه عرض کردم هنوز ما به شکل پراکنده داریم. یکی از سیاست هایی هم که در حال حاضر تغییر میشه در کشور اینی که ما از گسترش ویروس جهش یافته انگلیسی در بقیه نقاط کشور به شکل تجمعی یا خوشه‌ای تا میتوانیم جلوگیری کنیم و فرصت و وقت بخریم برای اینکه بتوانیم برای مقابله با
آقای دکتر ابزارتون همون بحث قرنطینه و محدودیت‌های تعدد هست برای اینکه انتشار پیدا نکنه.
یه سری استراتژی‌های کلی وجود داشته که اونها باید تشدید باشه، مثل فاصله گذاری اجتماعی، جلوگیری از تجمعات، جلوگیری از به اصطلاح پایین آمدن تبعیت از پروتکل ها و اینها. مثلا فرض کنید تو خوزستان متاسفانه چون در ابتدای این مشکلات من سفر داشتم به اون منطقه برای بازدید و بازرسی شرایط، خب مثلا توی کانون‌های اصلی آلودگی میزان متابعت و رعایت پروتکل‌های پیشگیرانه بسیار بسیار پایین آمده بود و خب اقداماتی که انجام شد این افزایش پیدا
کرد. فکر می‌کنم نمیشه قدرت و سرایت همین نوع آخر ویروس رو هم نادیده گرفتن. این خصوص آقای دکتر نازی به عنوان یک ویروس شناس، خب با توجه به جهش‌های مختلفی که آقای دکتر سوری هم اشاره کردن، ما در حال حاضر در کشورمون روش پایشمون در این خصوص چی هست؟ آیا ما مثل همه اون چیزی که در دنیا مرسوم هست داریم پایش میکنیم جهش‌ها رو یا نه؟ چون توی خبرها من دیدم اشاره شده بود که ظاهرا اون چیزی که از ایران منتشر میشه خیلی هم زیاد نیست، یعنی به دلیل مشکلات زیرساختی و حال موادی از این دست نمیشه خیلی جهش ها رو هم به موقع و به سرعت پایش کرد. این رو شما به عنوان یک کارشناس چطور میتونید ارزیابی بکنید؟
من
مجددا
سلام
عرض
میکنم خدمتتون. خب نگاه کنید، به طور کلی برای شناسایی در واقع و پایش ژنتیکی واریانت ها ما دو تا استراتژی در دنیا داریم. یکی بر اساس پایش در واقع عمومی در واقع واریانت ها در جامعه هست، همون کاری که انگلیس خیلی وقت شروع کرده و داره کار انجام میده که با پشتوانه مالی خیلی زیاد هست. دومی در واقع
تو منظورتون از پایش عمومی بحث گسترش تست ها و مواردی از این دست، درست؟
گسترش تست ها به کنار هستش، ولی میدونیم که حالا من اگه اجازه میدادیم من خدمتتون توضیح میدادم که به چه صورت
بفهمید.
و دیگری در واقع شناسایی در واقع واریانت ها در واقع در افرادی که از مسافرت ها میان و وارد مرزهای کشور میشن. تمام شناسایی در واقع روش های واریانت ها به طور عمده میتونیم بگیم که به دو دسته تقسیم میشن. یکی همون تردف بندی و یا سکانس کردن ترادف ژنومی که در واقع ویروس ها هستش که به روش های حالا نوین NGS یا به روش های سنگر انجام میشه، ولی به طور کلی میتونیم بگیم که سنجش و ترادف بندی و شناسایی سکانس ژنوم هست. روش های ساده تر و اولیه تر دیگه هم وجود داره که با روش های ساده مثل ریل تایم PCR هم انجام میشه که اصطلاحا هم بهش میگن تارگت جین سیلر گفته میشه. که در هر دوی این روش هایی که من دارم خدمتتون عرض میکنم که تمام دنیا داره استفاده میکنه، ما در کشور خودمون هم استفاده میکنیم. ولی شما اشاره درستی به این موضوع کردین که سطح پوشش و انجام این تست ها ممکن استش که هنوز در کشور ما به اون اندازه مناسب نرسیده باشه که ما بتونیم اظهار نظر درست و مناسب بدیم.
یعنی آقای ناجی ممکنه مثلا یه نوع آفریقای جنوبی هم اومده باشه ما هم خبر نداشته باشیم؟
کاملا حرف شما درسته، ممکن هستش که وجود داشته باشه. ما برای اینکه بتونیم به قطعیت در این مورد برسیم، حتی در مورد همین موضوعی که در مورد واریانت های ایرانی هم در یه چند مدتی بعد گفته یکی از در واقع افراد در عضویت در مجلس عنوان شد، تمام اینها برای رسیدن به قطعیت اون باید غربالگری مربوط به انجام واریانت ها به طور گسترده تر انجام بشه و این خب مستلزم این هست که ما امکانات لازم رو و بودجه لازم رو برای این موضوع داشته باشیم. من بذاریم به طور مثال خدمتون بگم، مثلا وقتی که انگلستان این کار رو خواست شروع بکنه چندی ماه پیش، با استفاده از تجمیع کردن امکاناتشون در 60 تا در واقع مرکز تحقیقاتی بزرگشون و یک پشتوانه مالی نزدیک 20 میلیون پوند در واقع این کار رو شروع کرد. برای همین این موارد بسیار بسیار هزینه برداری هستن و احتیاج به امکانات در واقع تخصصی هم داره که ما تا حدودی اونها رو در ایران داریم. در بعضی از روش هاشو در واقع میتونیم بگیم که تجربه کمتری داریم. مشکلات مربوط به تهیه مواد انجام سکانس ها و اینجور مسائل هم هست، اما کارها شروع شده. باز هم با روش های اولیه به نظر من که خیلی مناسب هست برای غربالگری اولیه در سطح بیشتر و هزینه کمتری انجام میشه. اگه بخوام مثال بزنم، مشابه همون روش هایی هستش که در ایران ما به شناسایی در واقع خود کووید میپردازیم، همون روش های ریل تایم پی سی آر هست. اما اظهار نظر دقیق سر کردن و اینکه آیا ما این نظر داشته باشیم که آیا در کشورمون ممکن هستش که واریانت های خاص دیگه هم وجود داشته باشه، اینها مستلزم این هستش که ما به طور وسیع‌تر بتونیم با روش‌های سکانس کردن این کارها رو انجام بدیم که هنوز در ایران نمیگم انجام نشده، انجام شده، ولی این سری به طور وحشی این کار.
پس آقای دکتر ناجی به عنوان یک متخصص حوزه ویروس شناسی این احتمال رو شما رد که چجوری بگم میپذیرید که ممکن هست ویروس در ایران هم جهش پیدا کرده باشه؟
بله، اصلا نگاه کنید، بذارید من برای اینکه به این سوال شما جواب بدم یک مقدمه ای رو خدمتتون بگم. نکنید ما وقتی که صحبت از واریانت ها و یا مثلا حالا اصطلاحاتی مثل دودمان، کلید، نمیدونم واریانت و اینجور مسائل میکنیم، این معنی خاص، تعریف خاصی داره از خودش. به این صورت که یعنی باید در واقع یک وقت میدیم تمام واریانت ها بر اساس ایجاد تغییرات در جهش های و پلیمورفیسم هایی که در ژنومشون صورت میگیره ما اینا رو تقسیم بندی میکنیم و اون واریانت جدید باید یک تعریفی داره، به این صورت که حداقل باید 20% جمعیت واریانت های در حال چرخش اون منطقه رو تشکیل بده و برای چندین ماه هم در کشور در واقع گردش
داره. یعنی ما تا تست کافی نداشته باشیم ما دیتون نمیتونیم پس اصلا نظر قطعی
بکنیم.
برای همین ما نمیتونیم رد بکنیم این موضوعی که
نمیتونیم الان با قطعیت بگیم نمیتونیم رد کنیم.
بله دقیقا. و بخیرم که بعد یک مطلب دیگه هم من خدمتتون اضافه کنم، این هستش که در هر صورت هم ویروسی که در یک جمعیت خاصی میگذره یک سری تغییرات و جهش های ممکن هستش که به وجود بیاد که اون همون خوپذیری یا در واقع ادپتیبیلیتی در واقع ویروس با ژنتیک و ایمونولوژی اون جمعیت هست. ممکن است که ما بعضی از موتاسیون ها هم ببینیم که اختصاصی مربوط به خود ایران باشه، ولی این معنی یک واریانت جدید در مورد ایران نیست. واریانت این تعریف خاص خودش از نظر تعداد پلیمورفیسم هایی که وجود داره، جمعیتی رو که ایجاد میکنه و گستردگی جغرافیایی در یک مقطع زمانی مناسب رو باید براش تعریف بکنه به وجود بیاد. مثلا جواب شما باید بگم بله، مطمئنم هستن که در ایران روی جهشایی رو به وجود میاره و اصلا ویروس هم که آقای دکتوری استاد محترم گفتن ویروس اصلا بقاش بر تغییرات ژنتیکی هست، اما هر تغییر ژنتیکی در هر سطحی دلیل بر واریانت نیست.
آقای
واریانت ایرانی هم بله بفهمید.
بسیار خب، جملتون رو تمام بکن آقای دکتوری.
در مورد واریانت ایرانی هم که صحبت شده ما بعد به طور وسیع این کار رو انجام بدیم، اون معیارها و اون کرایتری های مربوط به واریانت رو باید ببینیم تا در موردش اطلاع نظر بکنیم. با تعداد کاری که در مورد سکانس کامل ژنوم ویروس در ایران به نظر من تا الان انجام شده که خیلی هاشون مربوط به اوائل دوره اپیدمی کرونا در ایران است، ما اطلاع نظر در این مورد نمیتونیم انجام.
بسیار خب آقای دکتر سوری، حضرت علی رئیس کمیته واکنش سریع ستاد ملی هم هستید و با توجه به صحبت‌هایی که آقای دکتر ناجی هم کردن بفرمایید که آیا آمادگی کشور در این خصوص به چه میزان هست؟ آیا شما توان و قدرت کافی رو دارید بتونید سریع این ویروس رو شناسایی بکنید، حالا سویه جدیدش رو و حالا اگر هم تفاوتی با سویه های قبلی داشت این رو بتونیم ما پیشگیری بکنیم، بنابراین میشه گفت دوچار بحران نشیم؟
بله، کمتر از یک دقیقه فرصت داریم. فقط آقای دکتر سوری،
کمتر از یک دقیقه بخوام عرض بکنم. ببینید، اولا تیم واکنش سریع عمدتا یه تیم مشورتی و مثلا مراقبتی هست تا یه تیم اجرایی.
بله.
دوم این که خوشبختانه بالاخره وزارت بهداشت هم قریب به اتفاق انرژی و نیروش رو متمرکز کرده الان روی جلوگیری از گسترش واریانت های جدید. سوم این که بالاخره ببینید یک پدیده‌ایه که اروپا با اون همه قدرت علمی و اقتصادیش رو مبتلا کرد و این واریانت‌های جدید بار زیادی رو به اونجا تحمیل کرد. منتها خب ما رمز موفقیتمون هوشمندیمونه در مقابل این مسائل. نکته بعدی اینه که خوشبختانه حتی ویروس‌های جهش یافته راهبردهای اصلی و اساسی پیشگیریشون همون چیزیه که در ویروس کلاسیک وجود داشته، یعنی همون فاصله گذاری، رعایت نمیدونم تجمعات، ماسک و غسل.
بله آقای دکتر، قبل بفهمین که دادن هشدار و به نوعی میشه گفت به صدا در آوردن زنگ خطر خیلی میتونه.
این اتفاق طبیعتا افتاده. الان خوزستان بالاخره اگر که این اقدامات انجام نمیشد هیچ معلوم نبود که ما چند تا خوزستان داشته باشیم. و نکته آخری که من عرض بکنم با توجه به ضیق وقت این هستش که ببینید ما وقتی میگیم واریانت فلان و بهمان، همونجوری که دکتر ناجی عزیز فرمودن، اینا یک جایی که به اصطلاح اولین بار دیتکت میشه، جستجو میشه، گزارش میشه، مبناشه، یعنی یه چیزی به نام الزاما ایرانی مثلا مال ایران نیست یا جای دیگه. و اینکه این صحبتایی که میشه که الان گسترش پیدا کرده، هرگز اینطوری نیست. بعضی مباحث تو محافل علمی یا جلسه